مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
حالا شاید دوستان بیان اینو بگم بهتر بشه، ولی نگاهی که به هگل فلسفه هست مثل یک خدایگان ترسناک غول آدمخواریه که اصلا نمیشه ازش عبور کرد و هر چی بگی به قول شما، تو هر چی میگی میشه آنتیتزش و اون تو رو با خودش جمع میبنده و یه سنتز جدید تولید میکنه و هیچ راه فراری ازش نیست. و همینه، درست میگن، یعنی واقعا راه فراری از هگل نیست. شما هر کار کنی آنتیتزش هستی به معنی حالا مارکسیستی، چون خود هگل اصطلاح هزو آنتیتز رو استفاده نمیکنه. اما چجوری میشه ازش رها شد؟ هگل ما رو بیچاره کرده. شما دکتر چاوش هم میشناسید. این چجوری میشه از این زمین، از زمین بازیش باید اومد بیرون. هیچ راه دیگه ای نداره. یعنی ما تا وقتی که داریم اونو نقدش میکنیم، باش وارد چیز همواره داریم تو زمینش بازی میکنیم و اون همواره از ما قوی تره. واقعا ما رو میخوره. چون ما میگم نهایت آنتیتزش هستیم.
یه چند تا نکته آقای خانی گفته بد نیست بخونیم، چون من باهاش همراه و همدلم. یعنی در پاسخ به من گفته، من چون میخواستم بحث گرم بشه بیشتر سوال پرسیدم. یکی اینکه تشکیلات تعاون نیست. اینکه ما فکر کنیم توی
در
اونها هم افزایی میکنن، اتحاد جماهیر شکل میدن. این دقیقاً اسمش تشکیلات هست. با هم دیگه گره خوردن. ولی تعاون نیست. همدلی توش نیست، شاید همکاری باشه ولی همدلی توش نیست، که تو این زمین هم بحثای نظری خیلی خوبی همینجا دارن، یعنی بچه های فرنگستان
خودشه. اما با همدلی اینو رسمن میگه، میگه که تو برای این که میفهمی وقتی که آزادیت رو به دولت واگذار کنی در ازاش میتونی امنیت بگیری، تو این کارو میکنی. یعنی تو منافعی میبینی در این کار، تو میبینی از خودت بهتر میتونی مراقبت کنی، پس این کارو میکنی.
یه آیه هم تو قرآن هست میگه اصنام رو اینا ساختن که مودت بینکم، مودت ایجاد کنه، ولی خب اصنام اساسا قابلیت ایجاد مودت ندارن. لذا اگر تشکیلات بسازن تعاون توش نیست. یه نکته دیگه گفتن، الهیات تضاد همان بست مفهومی شرک است. اساسا شرک ولو اینکه با هم دیگه آدم ها پیوند بخورن، اون تعلیف قلوب رو نداره.
خیلی حرف خوبیه، حیف الان بچه ها نیستن دارین اینا رو میکنن.
آره، اینم بگم تعاون تنها صورت الهیات توحیدی است. تعاون صورت مدنی الهیات توحیدی است. اینا نکته های
خانه. تعاون صورت مدنی الهیات،
صورت مدنی الهیات توحیدی است. کلن اگر ما نتونیم فرق بین شرک و توحید رو تو بحث مبانی و بنیادین رو خودمون حل کنیم، توضیح بدیم و تبیین کنیم، از این بحث تضاد هگلی خیلی راحت نمیشه خارج شد. اصلا این تضاد هگلی مبتنی است بر همون الهیات شرک. قائل هستن که چیزهای متعددی وجود دارن و بین اینها تضادی است که حالا اسطوره‌ای هم بخوایم بحث بکنیم دارن، اونقدر قصه دارن که میشه بهشون ارجاع داد. ولی توحید در واقع مقابل اینه که اگر تکثری در عالم میبینید، همه جا داره به یه چیز برمیگرده. همین خدایی که رحمانه، همین خدایی که جباره، همین خدا خدای واحده و اللهه، چیز دیگه است. اینا نکته‌های مهمی هن. حالا در شاید از کتاب ماکسیم گورکی داریم دور میشیم. آیا عبادی هم ناراحت میشیم دور میشیم؟ آره حتما. تعاون صورت مدنی الهیات توحیدیست.
خیلی نکات خوبیه. حیفه. خوشحال شدم که این نکات خوبیه. حیفه. خدا رحمت شون کنه بردم. حتی اگر به لا اله الا الله خوبی رسیده بودن دکتر. واقعا مشکشون
رسیدهشون.
نکته دیگه دارن آقای خانی؟
نه همینا بود که جالب بود.
بله خیلی
خیلی با استنادات قرآنی فراوان میشه این بحث ها رو مطرح کرد. لو کان فیهم آلهتون الا الله لفسدتا، اصلا همینه. مفهوم
مثلا سوره فتح، شما دقت کردین آقای خامنه ای تاکید کردن که سوره فتح رو هی بخونید. همش یعنی جزء توصیه هاشون تو این دوران به همه این بود که سوره فتح رو بخونید. یکی از آیه مهم سوره فتح همین رحما ابینهم اشد علی الکفار رحما ابینهم. یعنی من احساس کردم که ایشون دارن میگن که اگه میخواد اون اتفاق هم بیفته، بعد اول این اتفاق رحما ابینهم هم بیفته. یعنی فقط برای مقابله با اسرائیل اینو نگفتن، برای اون رحما ابینهم، برای اون شکلی تعاونه یاریگری اونم دارن، به خاطر اون هم دارن سفارش این سوره رو میکنن. یا اون آیه که باز هستش الا شفا حفرت چیه تو همین سوره است، آیه‌ای که میگه که اگر همه ثروت‌های دنیا رو خرج کنی که اینها رو با هم برادر کنی نمیتونی. فقط ما یعنی این نگاه توحیدیه که میتونه اینها رو با هم برادر کنه. برادری دقیقاً همون نگاه تعاون، همون نگاه یاریگری، میگه فقط این نگاه الهیاتی میتونه اینها رو برادر کنه. تو همه ثروت‌های دنیا هم خرج کنین، هم برادر
میشه. یه منبعی در عالم هست که این منبع اگر نیاد وسط، هیچ کس نمیتونه ازش تغذیه کنه و برادری ایجاد بشه. یعنی یه چیزی داره دیگه، یه حقیقتی در هستی داره. اینها میخوان بدون توجه به اون حقیقت یا حتی با کفر نسبت به اون حقیقت، برادری یا برابری یا آزادی یا عدالت یا هر چیز دیگر رو محقق کنن، امکان پذیر نیست. این حالا یه بحث مفصل قرآنی دیگه هم هست. ما شکل‌های مختلف جامعه سازی داریم. یه شکل جامعه سازی، جامعه اصطلاحا بهش میگن سبا السبیلیه، قلت حالا ولا کلمت سبا بیننا و بینکم. این یه مرحله است که پیغمبر با قرارداد تو مدینه محققش میکنه که خدایگان این بحث هم خدا رحمت کنه مرحوم داوود فیرهی بود. اما این شکل تنها شکل موجود اسلامی نیست، از این مرحله میره بالاتر، جامعه صراط المستقیم میره که این صراط المستقیم دیگه شکلش و شمایلش فرق میکنه با نحوه قراردادی. توی این مباحث خیلی اتفاقاتی که گاهی اوقات میفته اینه که ما گاهی اوقات یه شکل رو نفی میکنیم برای اینکه یک شکل دیگر رو اثبات کنیم، در حالی که اگر تو اسلام نگاه کنید رگه‌ای از همه هست.
دقیقاً همون نفس
رو مرحله بندیش کنیم، وگرنه امکان پذیر نیست که بتونیم یکی رو نفی کنیم. ببینید آقا، اینی که شما دارید نفی میکنید تو اسلام هم که هست. مثلا من سر بحثی که شما گفتید، هگل نفی و رفع رو میپذیره. خب این اساساً اسلامه دیگه، لا اله الا الله، اصلا کلمه توحید همینه. اول نفی میکنه و بعد میره سراغ اثبات. شما اگر بخواید اون نفی رو بزنید، میگه ما تو اسلام هم که دارید ازش، باید بدونیم که اینها یه نظمی بینشونه، از یه مرحله به مرحله بعد داره حرکت میکنه.
خب الان من فهمیدم که چجوری میشه به این، یعنی الان پاینامه ارشد من به کار میاد. و ببینید هگل برای اینکه بخواد یک بها، خود هگل هم میفهمه که داره وقتی رو تضاد سوار میشه پاش سسته، میخواد یک مبنای طراحی کنه. اون مبنایی که طراحی میکنه ایده مطلقه، یعنی ایده مطلق رو به خاطر این طرح میکنه که بین سوژه و ابژه یک رابطه برقرار کنه. من نمیدونم شما مثلا اینجا کسی بوده تجربه، نمیدونم بگم پوچی یا مثلا تجربه بی خدایی یا پوچی رو داشته باشه یا نه.
تقریبا بچه‌ها اکثرا
تو همین حالا تجربه پوچی، یک حسی که با خودش داره و خیلی پرتکراره و هی میشنوی اینها، تجربه بی خانمانی و بی نسبتی با هستی، یعنی آدم احساس میکنه نسبتی دیگه با هستی هم نداره، یعنی حتی نسبت به همه چی بی تفاوتی، یک تجربه بی تفاوتی در خودش داره که این رو هگل اسمش رو میذاره چی؟ بی خانمانی. که هایدگر هم از هگل وام میگیره و اینها، میگه این تجربه‌ای که مدرنیته به انسان داده، تجربه بی خانمانی. چرا تجربه بی خانمانی؟ تجربه‌ای که مدرنیته داره میگه که به خاطر اینکه همه چیز رو برد در سوژه و رابطه بین سوژه و ابژه رو از بین برد و اصالتی که قبلا با ابژه بیرونی بود، من نگاه میکردم به این شی، آینه این در من مثلا متجلی میشد، نه این شی رو میشناختم، حالا همه چی سوبژکتیو شد، یعنی انسان شد اصل، انسان شد محور و به خاطر همین نسبت ها از بین رفت. چرا؟ چون من دیگه اون چیزی که من ادراک میکنم اصالت داره. وقتی اون چیزی که من ادراک میکنم اصالت داره، یه اصطلاحی داره، اصطلاح سولیپسیزمه. سولیپسیزم یعنی در خود فروماندگی، یعنی دیگه من خودم هم خودم، ذهن من، ایده من، جهان من، نفس من، دیگه من نسبتی با چیزهای واقعی ندارم، من تنها هستم، ذهن در خود، آفرین مثلا همچین چیزی، یعنی نسبت من با هستی از بین میره. و هگل برای اینکه بخواد دوباره نسبتی بین سوژه و ابژه ایجاد کنه، طرح مطلق میکنه، میگه مطلق اون چیزیه که دوباره میتونه طرح بشه برای اینکه من یه نسبتی با بیرون پیدا کنم، یک چیز بزرگتری وجود داشته باشه، سوژه به اون مطلقه وصل بشه، ابژه هم به اون مطلقه وصل بشه، ما از طریق اون مطلق به هم وصل بشیم. اما نمیتونه. چرا؟ چون تفکرش آفهبونیه، نفیه، یعنی میگه سوژه خودش رو به رسمیت میشناسه، بعد در مرحله دوم ابژه رو به رسمیت میشناسه، بعد ابژه میخواد تبدیل بشه به مطلق، یعنی این سیر دیالکتیکی از سوژه به ابژه، از ابژه به مطلق، چون نفیه ابژه سوژه رو نفی میکنه، مطلق ابژه رو نفی میکنه. نفیه نفی چیه؟ برگشت به اولی،
اثبات خودشه،
یعنی مطلق میشه به مثابه سوژه. و یه چیز وحشتناکتریه، یعنی یک در خود فروماندگی. اگه کانت یک چیزهایی رو در راجع به سکوت میکنه، یعنی میگه خب من راجع به خدا، نفس انسان و سه تا چیز چیه؟ جهان، خدا و نفس انسان، من راجع به این سه تا سکوت میکنم چون نمیدونم چیان، چون من فقط چیزهایی رو میتونم بفهمم که بر من متجلی میشن، در واقع پدیدار میشن، من فقط با پدیدارها رو میتونم بشناسم. اما هگل میگه که نه، همه چی رو من میتونم، ولی همه چی رو من دارم وزن میکنم. همونی که بهتون گفتم دیگه، همون که گفتم اصلا انسانه که دولت رو وزن میکنه و دولت هر چی بگه همونیه که خدا گفته. این چیز خیلی ترسناکتریه و سولیپسیزم وحشتناکتریه، به خاطر اینکه من به مثابه مطلق طرح میشم. تا وقتی من به مثابه منم، باز یک مثلا تواضعی نسبت به بعضی چیزا دارم، ولی وقتی من به مثابه مطلقم، این بی خانمانی خیلی وسیع‌تری رو، سکولاریسم وسیع‌تری رو، اومانیسم وسیع‌تری رو و عمیق‌تری رو رقم می‌زنه. به خاطر همینه میگم هگل ترسناکه، اینکه من رو به مثابه مطلق طرح می‌کنه. و برای یعنی به نظر من ما تا هگل رو نفهمیم مدرنیته رو نفهمیدیم، و تا نتونیم از این عبور کنیم نمیتونیم از مدرنیته عبور کنیم.
حالا بعد جالب اینه که عرض میکنم همه اینا باز داره رگه هایی میشه توش پیدا کرد تو اسلام، ولی خب باید بدونیم که فرق دارن.
بله، اون مطلقه در اسلام هست.
آره، مثلا اون سوژگیه دوباره تو اسلام هست، اون اراده ورزی انسان، یا مثلا اون امر مطلقه دوباره هست، ولی نه به این شکلی که اینا دارن صورت بندیش میکنن.
اون نفی و تضاد چون نیست، رابطه متفاوتی میشه. یعنی مثلا نگاه تشکیکی ملا صدرا شاید خیلی کمک کنه. یعنی به هر حال ما داریم، همه ما این نسبتی با اون داریم، هر کدوم ما مراحلی از اون وجود هستیم. شاید ها، من نمیخوام قطعی بگم این بهترین تفسیره، ولی در بین تفاسیر موجود به نظر میاد به ما کمک میکنه.
شماشناسی من سکوت کرده فکر میکنم در برابر اربعین،
مثلا در برابر اربعین، در برابر مقاومت، الان راجع به فلسطین، راجب هیچ کدوم از اینا نه فیلسوف ما حرف میزنه، نه جامعه شناس ما حرف میزنه. حرف هم اگه میزنن، مثلا دکتر زیبا کلام واسه سعید میاد حرف میزنه، از منظر فلسفی حرف نمیزنه، با ما یک انسان حرف میزنه. این متاسفانه چرا؟ چون علوم انسانی موجود زائیده همین پارادایم تصرف عدوانیه. یعنی شما این علوم انسانی موجود زائیده اون تفکر تضاد محوره، خاطر همین اصلا نمیتونه وارد این گفتگو بشه، نمیتونه مقاومت رو بفهمه، اربعین رو بفهمه، خیلی از این مناسبات رو بفهمه. حتی پیشتر از اینها، مثلا خیلی از روابط مثلا فوتو، مثلا راجع به اهل فتووت چون حالا حرف زده علوم انسانی میتونه اصلا توضیح بده خیلی از این مسائل رو. خیلی یعنی پیشتر از اینها هم راجع به خیلی چیزا صحبت کرد.
راجع به فرهنگ نذر، راجع به جهاد سازندگی، راجع به دفاع مقدس، راجع به هیچ کدوم از اینا تقریبا
نتونسته حرف.
اگر هم داره به خود آقای شاه سواری عراجی گفتن.
در نبود بزرگواران، فامیل جناب علی من نمیدونم، یک جملات خیلی خوبی خوندن که آقای خانی لطف کردن نوشتن توی حالا چیز، اگه لطف کنید دوباره اینا رو بخونید خیلی بله. ممنون میشم. به نظرم همه اومدن دیگه، همه دوستان
چشم. فقط پیش زمینه ذهنیتون رو اگر برگردونید به نقطه‌ای که بحث این بود، تضاد و تعاون انگار دو الگو هستن، آقای خانی در پاسخ به اون نکته‌ها اینطور فرمودن که یک، تشکیلات تعاون نیست، که حالا توضیحش فکر می‌کنم واضح باشه. دو، الهیات تضاد همان بست مفهومی شرک است. و سه، اینکه تعاون تنها صورت الهیات توحیدی است، یا به تعبیر دیگه تعاون صورت مدنی الهیات توحید. اینو نکته جالبی بود که حالا الان دربارش میشه صحبت کرد و بیشتر از زبان خودم دلاوری بشه.
سلامت باشین. حالا میتونیم برگردیم به کتاب، راجع به کتاب یه مقدار صحبت کنیم، چون خیلی کم صحبت کنیم راجع به کتاب. میتونیم این بفهمیم جواب
نیستم میگم حالا هر جایی
رسیم
جواب نیستم. حالا اینکه ما یه سری رویاهایی داریم شبیه ماهیتش کاملا متفاوت ها، ولی شبیه رویاهای مثلا هم کمونیست ها، امت واحده داریم، اهدویت داریم، کاملا ماهیتش متفاوت ها، ولی یه سنگیزی جمعی داره برامون که دوران اهدویت چه دوران یه نمیدونم
جهان پس از اسرائیل الان خیلی داغه، جهان پس از اسرائیل تو منطقه چه اتفاقی میفته، یه همچه رویاهایی ما داریم. این مطالعات مثلا ادبیات رئالیست سوسیالیستی به ما میتونه کمکی بکنه. خب اینا تلاشایی کردن تو حرفامو گفتم به خاطر غیر فطری بودن اندیشه‌شون و ابتدای مسیر ادبیات بودن و شاید خیلی مثلا حالا ضد غرب بودن و اینکه هر چیزی رو می‌خواستن مثلا از ادبیات غربیات بگیرن نفی می‌شد، ادبیاتش ضعیفه. حالا ما میتونیم الگو بگیریم از این، چون این ما الان یکی از روش‌های حرکت به سمت این رویاها مثلا همین امت واحده مهدویت ادبیات سازی دیگه، یعنی شما با هنر حس انگیزی برای اون افق ایجاد بکنید، اراده ها به اون سمت حرکت بکنید. ما میتونیم همچین چیزهایی رو بریم به سمتش و در موردش گفتگو بکنیم، روایت، ادبیات بتونه در مورد این حرف بزنه، الگوهایی میتونیم تو ادبیات کمونیستی پیدا بکنیم که اینها این گونه کار میکردن. ببینید الان مثلا مادر رو میذاره محور ما در امت واحده چی میتونیم بذاریم؟ یادم یه مثلا آلبوم موسیقی بود بعد از جنگ بوش حمله کرده بود عراق، آهنگساز غربی هم بود، اومده بود کشورهای اسلامی رو گشته بود، لالایی زنای عرب ایرانی ها اینا هم توش برای بچه‌ها رو ضبط کرده بود، اونایی که همه مورد حمله اونا قرار گرفته بودن. این تلاش کرده بود یه حس انگیزی نسبت به یه نقطه ایجاد بکنه. ما میتونیم تو ادبیات هم چیزایی کشف کنیم که باعث بشه حرکت کنیم به مثلا دنیای پس از اسرائیل، امت واحده یا مهدویت.
راست شما یه گزاره های میگید، من یه ذره میخوام سوال کنم ازتون، چرا میگید غیر فطری؟ یعنی اتفاقا من فکر میکنم ادبیات مارکسیستی اصلا برای این یک دوره خیلی جذاب میشه، هنوزم جذابیت های خودش رو داره، هنوزم ما تو دنیا میبینیم که گرایش دارن آدم ها مخصوصا جوانان بهش، اتفاقا شاید چون این نسبتی با فطرت داره. منتها همونطور که گفته شد یک مثلا نمونه کاملی از اون چیزی که باید باشه نیست، ولی در یک مرحله که ظلم نپذیرفتن، ظلم ستیزی و عرض کنم خدمتتون که سلطه رو نفی کردنه، شاید اتفاقا یه نسبتی با فطرت ما داره و یه نسبتی داره و به خاطر همینه که ما باش ارتباط برقرار میکنیم. یعنی میخوام بگم شاید خیلی از فطرت دور نیست اتفاقا، فقط کامل نیست. یعنی همونطوری که گفتیم خیلی از پیچیدگی ها، ظرافت ها، اون تناقض های وجودی، اون مسائلی که باید ببینه رو نمیبینه، در یک حالا خطی به قول حالا لنین خودش هم میگه دیگه، میگه یعنی معلوم نمیشه چی میشه که این مادر یهو میشه مادر انقلابی، اون طبقه اصالت پیدا میکنه، انگار اون فرده دیگه مهم نیست. و حتی شما میدونی خیلی از فمینیست های مارکسیست نقد میکنن به مادر ماکسیم گورکی، میگن این مادر ماکسیم گورکی نهایتا در یک جامعه مرد سالار، این نهایتا ذیل روایت مردانه از انقلاب داره دوباره تنفس میکنه، یعنی دوباره روایت خیلی روایت مردانه ایه. چرا فکر میکنین همچین نقد میکنن؟ یعنی چه چیزی در این هستش که میگن مادر ماکسیم گورکی نهایتا یک روایت زنانه نیست، یک روایت مردانه است، داره دوباره انقلاب رو مردانه میفهمه و مادر هم داره توی یک بازی مردانه ای بازی میکنه؟ فکر میکنین چرا اینو میگن؟ یعنی زنانگی یعنی چی اصلا که چرا مادر رو زنانه نمیبینن خیلی از اینها؟ زنانگی چیه که اینها نمیبینن؟ مردانگی چیه که اینها میگن این نهایتا داره تو همون زمین بازی میکنه؟ دوستان راجبی صحبت کنیم.
یکی دوتا سوال تو مجازی
شاید مثل کاری که مسئول فراستی انجام میده، مثلا چون فیلم برای بچه‌ها سیاسی پخش کنه، مثلا ما اگه اسم شخصیت مادر رو عوض میکردیم تو داستان و نمیدونستیم خانومه، آیا رفتار زنانه از این خانوم میدیدیم یا نمیدیدیم؟
رفتار زنانه هست این توی بازی اونا داره،
بازی آفرین
چارچوب اونا داره
همینه. چرا تو
چارچوب پسرش داره براش میچینه،
چیه اون افق فرقش چیه؟ اگه میخواست یه زن اون افق رو بچینه چه فرقی میکرد؟
احتمالا زندگی بیشتر
کلمه زندگی، یعنی دقیقا کلمه، یعنی زنانگی با زندگی گره میخوره. شما در این زن حس شورانگیز زندگی نمیبینید، یعنی مردانگی خیلی با مبارزه، با انقلاب، با
سرکوب
میکنه. چرا؟ چون داره در همون زمین بازی میکنه، چون کاملا تحت روایت پسرشه، تحت روایت دوستان پسرشه و نهایتا اینکه اون زنانگی، میگم خیلی از فمینیستا که نقد میکنن مادر رو، میگن این مادر اصلا یک ادبیات پیشرو زنانه نیست که بگیم این یک الگوی زنانه از مبارزه است. اتفاقا شما الگوی زنانه از مبارزه رو یک دوستان اشاره کرد، مثلا شاید در کتاب دادایید میبینید یا در کتاب خانم جعفریان. شما در کتاب خانم جعفریان جزئیات زندگی، قراری که همسر شهید با شهید میذاره، ما فکر میکنیم اینا سوسول بازیه، ببخشید من با این اصطلاح به کار میبرم، فکر میکنیم اینا سنتیمنتالیزمه، یعنی حسگرایی خیلی شدیدیه، که در حالی که اینا بخشی از زندگی و عواطفیه که باید به رسمیت شناخته بشه. وقتی اینها حذف میشه، خود لنین خیلی جالبه میگه نظریه خاکستری است اما زندگی همچنان سبز است. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما داریم میگه کتاب ماکسیم گورکی خاکستریه، یعنی رنگ نداره، اون شور زندگی، سبزی زندگی، اون عواطف، اون حسهای انسانی، اون تفاوتها، لحظه شک کنه، نگران بشه، پسرم چی شد، گریه کنه، خوشحال بشه، از این لحظاتی که آدم ها تجربه میکنن در زندگی خودشون، اینها رو نداره، خاکستریه، در حالی که زندگی سبزه. من فکر میکنم تفاوت نگاه مردانه و زنانه شاید بشه در همین کلیبینی و جزئی‌بینی، یعنی یک نگاه کلگرایانه داره، اصالت با طبقه، مبارزه، آرمان، که خیلی مهمه، خیلی هم قشنگه، باید باشه، نگاه مردانه باید وجود داشته باشه، و الا اگه نباشه انسان میمونه در شرایط فعلی. اما اگه فقط نگاه مردانه غالب بشه، رنگ، عواطف، حس، مزه از زندگی میره، مزه از کار میره. و من فکر می‌کنم مهمترین نقدی که من دارم نسبت به مادر ماکسیم گورکی اینه که خاکستریه و رنگ نداره. یه سوال خیلی خوبی که میشه پرسید اینه که آیا میشود هم چکشی برای تغییر بود، هم قلمویی برای رنگ‌آمیزی؟ من فکر می‌کنم اون سوالی که باید پرسید اینه، اون لحظه که باید پرسید اینه که آیا میتوانیم هم قلمویی باشیم برای رنگ‌آمیزی، هم چکشی برای تغییر؟ آیا ادبیات نباید در این نقطه بایسته؟ مثلا اینکه ما شروع کردیم مثال زدن از بقیه آثار نویسندگان بزرگ روس همین بود که اونا اتفاقا خیلی رنگ داره. شما ببینید مثلا ابله چقدر ما بهش نزدیک میشیم، برادران کارامازوف ما به یکی که برادرها و شخصیت‌ها نزدیک میشیم، ولی آیا چکشی برای تغییر هم هست یا در همین وضعیت باقی میمونه؟ این به نظر من پاسخیه به اون، یعنی در واقع چون فضا اونطوری بود میشه اینطور به این نحو شکل گرفت. و حالا سوال اینه که ما به هر دو اینها نیاز داریم، هیچ کدوم رو نمیخوایم، برخلاف نگاهی که میگه هر دو نحو بشه، میخوایم هر دو اثبات بشه، هر دو وجود داشته باشه و در کنار هم یک تألیفی صورت بگیره.
چند تا نکته
تو مجازه
دوستان
نوشتم،
لطف میکنم. یه سوال پرسیدم که چه کلید واژه ها و چه معناهایی بود که دستمایه ادبیات قرار بدیم
روی صحبت های ایشون؟ نمیدونم صحبت ایشون، البته نمیدونم، شما پاسخی گرفتید، ما بحثمون همین بود که ادبیات مارکسیستی خوبه ولی کافی نیست، با اون قلم موارم نیاز داریم.
چطور ما میتونیم ادبیات نوین ایجاد کنیم، چه راههایی داریم؟ سوال بود و دوستا هم همینجور نکته بودیم که از زنانگی فقط روشن کردن سماور رو در پلاگه دیدیم و فرمودن مادر طراح بازی نبود، فقط کمک میکرد، سازش میکرد با خواسته های مردان انقلابی، و این مادر اساسا زنانگی رو به معنای خودش بلد نیست، شخصیت مجزایی از مردان اطراف خودش نداره که بخواد به شکل زنانه مبارزه کنه.
و سوال بعدی، آیا این زن عملیات داشت؟ پس حالا که اینطور بود، آیا این زن به نقطه عملیات رسیده بود؟ بله؟
من بعید میدونم، حالا من کامل چون نخوندم
بفهمه.
تا جای من خوندم نه. درس ما به اینجا رسید. بگو آیه.
نه من یه دفعه شوخی.
بفهمه شوخیتون بفهمه.
نه بگو من تو گروه دیروز یک مقدار ادعا کردم که عملیات رسیده، ولی من خواستم یه کمی چشم‌انداز
ترجیح بدم.
خب.
درو هم صحبته که اول جلسه داشتیم هم میشه این نکته رو اشاره کرد دوباره که ما حالا خیلی انتقادا میکنیم یا حتی مادر رو کلیشه ای میکنیم، ولی وقتی به بستر شکلیش میریم و به این توجه میکنیم که شاید مادر اولین داستانی که به این شکل نوشته شده،
بله، بله، بله.
و به خاطر یه تأثیر مهم تاریخی که داشته امروز قصهش به گوشهای ما آشناست. امروز ما احساس میکنیم که مادر شبیه خیلی از قصه هایی که ما شنیدیم، در حالی که مادر دقیقا مادر همون قصه هایی که ما شنیدیم. رفتن به سمت خواستگاه خوبیو داره که ما رو در نقطه شکلگیری قرار میده. ما میتونیم بین قبل و بعد یه وقفه‌ای بندازیم و ببینیم دقیقاً تو مرحله تغییر چه اتفاقی میفته. من فکر می‌کنم مادر به اندازه خودش داره تلاش میکنه که اون دوگانه‌های کلیشه‌ای گذشته رو پیرو اون صحبتی که دیروز توی گروه داشتیم که انگار الگوی زن بین یا ارواگر و یا مطیع قرار می‌گرفت، مادر نه صرفاً مطیعه، چون به یک معنا بازم اونقدر تسلیم فکر پسرش نمیشه. تو اون لحظه‌ای که ما میبینیم مادر با پاول درگیر میشه، پاول بهش میگه که گاهی اوقات احساسهایی هست که مرد رو از قدم‌های بزرگ باز میداره، در این حال همونجا مادر کوتاه نمیاد و رفیقشون پسر روسیه صغیره که بهش میگه که تو بد داری با مادرت صحبت میکنی و اون تلفن میده و اونجا دوباره راجع به آینده صحبت میکنند. من فکر میکنم یکی از مزیت هایی که شاید توی رمان ما به قول شما از زندگی چیزی نمیبینیم همینه که واقعا گویا زندگی وجود نداره و تنها زندگی رو میشه ازش صحبت کرد که آینده است. انگار هیچ چیزی رو تو همین لحظه نمیشه زندگی کرد و زیست جز رنج و سختی و اینها، چیزی وجود نداره و جز حواله دادن به یک آینده که در اون آینده که مدام روسیه صغیر از اون داره صحبت میکنه، هی داره تلاش میکنه تو طول رمان بارها و بارها، شاید خیلی از دوستان که مثلا میگن یه بیانیه است همینجاها باشه، چون خیلی سخنرانی طولانی ما میبینیم تو این فور. حالا من فکر میکنم راجع به این که ما میگیم به عملیات رسیده یا نه، من فکر میکنم که نسبت به گذشته خودش زن بسیار به عملیات رسیده ایه، ولی امروز توقع ما به حدی بالا رفته که گمان میکنیم که آقا زمانی زن عامل، زمانی ما در نشه شده، بخوام خیلی راحت بگم آقا زن حق رأی نداره. ما باید فکر کنیم باز زنی که توی زمانه گورکیه، خصوصا گورکی خودش مردی که داره پسر رو باید، ما خیلی عناصر باید کنار هم فکر کنم توجه بکنیم. اگه اینا رو کنار هم بذاریم من فکر میکنم باز مادر خیلی قابل دفاعه، خیلی میتونه بگه عاملیت داره زنی که من دارم تصویر میکنم، زن عاملی خیلی هم کدا نمیاد. من
به نیابت از آقای گورکی از شما تشکر میکنم که اینقدر محکم از رمانشون دفاع میکنید، اما خیلی دوستم که با شما وارد گفتگو بشم. همین الان ما مثال واره رو زدیم، واره در چه زمانی بوده؟ یعنی آیا زمان در نگاه مدرن زن ایرانی عملیات داشته؟ همیشه در کل تاریخ، مال الان و دیروز و مال بعد از مدرن و قبل از مدرن نیست،
به مدل زنانه هم داشته.
شما وقفنامه های زنان رو ببینید که چه حتی گردش اقتصادی ایجاد میکرده، حتی شما گوهرشاد رو ببینید، مثال های فراوان و حتی خیلی ساده تر در روزمره، در زندگی روزمره عملیاتی که داشته. حرف اینه آیا این زن مثل زن فلسطینی که در دیگه ما الان از غزه که بدتر نداریم، شرایط از غزه الان بدتر، این شرایط اینها از غزه که بدتر نبوده، دشمن بالای سرته، گرسنگی، شما ببینید این زن چجوری داره زندگی رو پاس میداره. این زن داره شب برای بچه‌ش لالایاشون هست دیگه، داره لالایی میخونه به چه زیبایی و داره مقاومت رو به فرزندش منتقل میکنه، در این حال داره تربیت میکنه برای زندگی. اصلا این که تو در غزه موندی یعنی تو داری زندگی رو پاس میداری و عملیات داری. اصلا صرف ماندن در غزه یعنی پاسداری از زندگی، یعنی عملیات. تو در این شرایط سخت مهاجرت نمی‌کنی، در این شرایط سخت وطن رو ترک نمی‌کنی، زمین رو نگه می‌داری، همین یعنی مبارزه، یعنی زندگی، یعنی عملیات. این که شما میگید نسبت به زمان خودش، این تصور مدرنیه که ما داریم از عملیات. فکر می‌کنیم عملیات یعنی همین مثلا یه خانومی بیاد سخنرانی کنه، استاد فلان باشه، اینا نه، عملیات یعنی همین پاسداری از زندگی. آیا این زن به اندازه کافی از زندگی پاسداری کرد؟ آیا وقتی فهمید که بین پسرش و یک خانومی یک حسی برقرار شده، تلاشی کرد برای اینکه اتفاقی بیفته، تلاشی کرد برای اینکه زندگی پیش بره؟ آیا وقتی که جاهای متوجه شد که داره جمع به هر مثلا تندروی هایی میکنه، آیا این مثلا تونست با همون نگاه مادرانه، نه دوباره با مبارزه و نه و فلان و اینها، با اون نگاه مادرانش تونست مادری کنه و یک تغییر ایجاد کنه، یک فضا ایجاد کنه؟ میگم اصلا کاری به نگاه مدرن و شرایط الان زن و اینها هم نداریم. اتفاقا زن سنتی خیلی زنانگی رو بیشتر بلد بود و زن سنتی خیلی عملیات بیشتری داشت خیلی وقتا. با اون بله بله، هم آینده رو در نظر میداری و حال رو پاسداری نمی کنی زندگی. ببین آینده یعنی مرد، مرده که آرمان، آینده و افق رو ترسیم میکنه. زن محافظ اتفاقا گذشته است، زن اتفاقا محافظ سنت هاست، زن اتفاقا محافظ، زنه که سفره هفت سین میندازه،
حافظه و خاطره،
زنه که سفره هفت سین میندازه، زنه که شب یلدا رو پاس میداره، زنه که روزه خونگی برگزار میکنه. یعنی زنها اتفاقا حافظ گذشتن و به خاطر همین رمان مردانه است، چون که حافظ گذشته نیست، حال رو پاس نمیداره، زندگی درش کم رنگ، رنگ درش پاشیده نشده. اشکالی نداره ماکسیم گورکی نوشته، اصلا هدفش این نبوده، فقط می‌خوایم هی با زوایای مختلف آینده ای رو داره ترسیم میکنه که به قول حالا برخی از فمینیستایی که به ما نزدیکترن، چون برخی فمینیستا خیلی دیگه نگاهشون رادیکاله، اینا اتفاقا فمینیستای اخلاق مراقبتی، اینا که به ما نزدیکن، یعنی زن رو در زنانگی خودش ترسیم میکنن، ما اتفاقا میگه که نه، این ما نمیبینیم، نمیبینیم زنانگی.
سوالایی رو بعضی از دوستان گفتن، مثلا بخش اوراق تو کارخونه چی؟ آیا اینا عملیات حساب نمیشه مثلا؟
پخش اوراق در کارخانه آیا در راستای هدف همون دوستان نبوده؟ یعنی آیا چیز آیا واقعا مثلا در راستای مثلا چه میدونم شاید بشه اون قسمتی که پای اون فرد رو میشوره مثلا یه جور مراقبت یه پرستاری که داشت، حتی اونا مثالهای بهتری باشه، نمیگم مطلقا وجود نداره، اما در کلیت شخصیت مادر این مادر مادری نمی کنه به معنی که مادران ما مادری می کردن. مادریش به اون معنی نیست، یه شاید پدری داره میکنه، بیشتر داره پدری میکنه و وضعیت رو داره به یک سمتی پیش میبره. این نگاه منه، حالا باز اگه دوستان نظر متفاوتی دارن.
یه سری
مواردی رو
من جای مختلف دیدم، یعنی الان سوالم واقعا نمیدونم، نه اینکه در پس شما میتونید دیگه از منم خدمتتون یه حدسی میزنم، از شما نظر شما رو میخوام، مرتبط البته با این بحث که اونم مرتبط. من حس میکنم در مورد معنای زنانگی و مردانگی، حالا من این متنی رو میخوندم، خیلی هم البته فرصت نکردم خیلی هم روش دقیق بشم و مفصل بخونم، ولی خب مرور که میکردم ظاهرا منظور از زنانگی، حالا این لفظه، حالا این لفظه رو من میگم شاید دقت کافی هم نشه بشه، ولی هنو تو غرب هنو اقدام مستقیم بودن، یه جوری صاف بودن، چه دیگه با منطق سازگارتره. گویا مردانگی یه جوری تطابق داره با این حالت انسان و زنانگی یه نوع بازیگوشی و شیطنت و غیر مستقیم بودن و هر چیزی که اتفاقا با زندگی هم تطابق داره. هر چی ما میایم رو زمین تو واقعیت دیگه اون حالت منطقی و فلات رو نداره، یعنی یه جوری انگار با هم دیگه مطابق هستن. بعد الان قسمت سوالم که بخواستم از شما بپرسم اینجاست که اگر این باشه، چیزی که من چند وقتی از درگیر ذهنم اینه که ظاهرا مارکسیسم اولی که طبقاتی تحلیل کرده تاریخ و اقتصادی بوده، اینجوری که به نظر من میره تحصیلی دارم اینه که اون خودش کلا قرائتش مردانه میشه، بعد اتفاقی که بعدش میفته میان سمت مطالعات فرهنگی و نهاد فرهنگ و اینها، گویا میشه اونو تطبیق کرد. این هستی که تو ذهن من هست نداشتم اون رو میخوام تو این قسمته، بعد که میان به سمت مطالعات فرهنگی
دقیقا.
انگار اون حالا تو مقیاس بالا منظورم فکر می‌کنم رسید.
بله بله کاملا حرفت
درست. اگر این اتفاق باشه، اگر این درست باشه این هست، بعدش سوال دیگه که بعدش هست البته لطفاً توضیح بدین، سوالم تموم میشه اینجا. دو تا چیزی که تو ذهنم اینا رو حدس می‌زدم هم ربط داشته باشن. بعدش این رمان‌ها، شاید اصلا این رمان بحث مشکل قلم و اینها نیست، بالاتر از اینه. اون مبانی نظری که داشتم نسخه اولیه تو مرحله اولی، اون مبانی نظری اجازه نمیداد خیلی زنانگی رو بفهمن، اون نمیفهمید زنانگی رو. ولی حالا بعد یه سوال تیکه سال آخرام دیگه، اینکه بعد از این اتفاق آیا رمانایی داشتیم یا نه که مثلا تو این رمان‌ها بعد از اینکه این اتفاق، یعنی به سمت مطالعه فرهنگی اومدن یا مدار فرهنگ رو بیشتر فهمیدن، بعدش رمان‌هایی داشتیم که موفق باشن و این حالت رو که حالا اسمش رو بذاریم زنانگی اینو بهتر بفهمن، یعنی آیا این همچین اتفاقی افتاده یا نه؟
من بعد این چون حافظم خیلی ضعیفه مراجعه بکنم اینجا ببینم اینجا نوشتم اسمش رو ببینم پیدا میکنم. شما کلمه فرهنگ رو خیلی درست اشاره کردین، اصلا همین که داشتیم سنت، زن حافظ سنته، فرهنگ خیلی نسبت پیدا میکنه با زنانگی، یعنی اونجایی که پای فرهنگ وسط میاد پای امر جزئی وسط میاد. بعد شما ببینین آرکتایپ های زنانه در نگاه غربی چیه، مثلا آرکتایپ آفرودیت، آتناس، آرکتایپ های ایرانی اسلامیش چی هست، مثلا ما مثلا زنان شاهنامه، خب ما مراجعه کنیم به زنان شاهنامه ببینیم اینا چه مدلی نگاه میکنن، چه مدلی رفتار میکنن. شما میبینید که در همشون حتی در سیاسی ترینشون مثل سیندخت اثر زندگی وجود داره، یعنی سیندخت میخواد از خانوادش مراقبت کنه، از دخترش مراقبت کنه، از همسرش مراقبت کنه، میره رایزنی میکنه با پادشاه یک کشور دیگه و یه رایزنی خیلی موفقی انجام میده که همزمان هم کشور رو نجات میده، هم همسرش رو نجات میده، هم دخترش رو نجات میده. یعنی تضادی با هم نداره این منافع که بگیم زن یا باید مثلا زن مثلا ما همش میگیم زن یا زن خانه است یا زن مثلا بیرونه، اصلا در نگاه ایرانی اسلامی اینا تضادی با هم نداره، همه در یک راستان. یا مادر فریدون فرانک وقتی داره فریدون رو پرورش میده، همزمان داره پسرش رو پرورش میده و همزمان داره نجات دهنده آینده ایران رو پرورش میده. یعنی کاملا بحث اجتماع و فرد و زندگی و خانه، اینا همه با هم گره میخوره. این همون نگاه تعاونی که داشتیم میگفتیم که اینا با هم تضاد دیگه نداره. آقای خامنه‌ای اگه دقت کرده باشین هیچ موقع وارد دوگانه نمیشه. تا حالا دیدین آقای خامنه‌ای بگه سنت یا مدرنیته؟ من تا حالا من هیچ جا ندیدم. زن یا مرد، خانه یا آقای خامنه‌ای وقتی راجع به بس زن صحبت میکنه میگه که الگوی سوم، میگه هم خانه هم جامعه، چرا اینا رو در تضاد میبینیم؟ اینا اصلا در راستای همن و هم کمک میکنن. زنی که این مثلا در خانه داره فرزندش رو تربیت میکنه داره یک فرد مفید برای جامعه تربیت میکنه، زنی که در اجتماع داره فعالیت میکنه داره نسبت به فرزندش یک مسئولیتی جامعه بهتری برای فرزندش میسازه. این همه اینا در راستای همن. این چیزیه که ما از زنانگی میفهمیم که و کلن از نگاه غیر تضادی میفهمیم این که اینها با هم در تضاد نیستن و نباید وارد این بازی ها شد. یک زمین بازی دیگه اساسا طراحی کنیم و مادر نتونسته زمین بازی دیگه ای طراحی کنه. مادر هم نهایتا تو همون زمین داره بازی میکنه. حالا که سوال شما اینه که فرهنگ، بله فرهنگ دقیقا اونجاییه که به زنانگی، جزئیات، به سنت‌ها، آداب و رسوم، به چیزی که زنها مسئولیت حفاظت ازش دارن نزدیک میشه. دو نوع نگاه، نگاه لوگوستیک به هستی، نگاه میتوستیک به هستی. یعنی تو وقتی میخوای جهان رو تفسیر کنی مبتنی بر لاجیک و منطق و لوگوس تفسیر میکنی یا مبتنی بر میتوس، اسطوره تفسیر میکنی. باز میگم دوباره اونا میان دوگانه میسازن، ما اصلا دوگانه نمیسازیم. ما عشق و عقل رو یک مراتبی از همدیگه میدونیم. یعنی میگیم مثلا این تا اینجا، حالا بعضی میگن عشق برتر از عقل، بعضی میگن عقل برتر از عشق، و به هر حال ما اینها رو مراتب میدونیم. اونها دوباره اینا رو در مقابل هم تعریف میکنن و زن رو مثلا بیشتر میتوستیک تفسیر میکنن، مرد رو بیشتر لوگوستیک تفسیر میکنن. کمک هم میکنه به نظر من، خوبه اگر ما به اینم یک نگاهی بکنیم که شاید زن واقعا با نگاه اسطوره‌ای، با همون با خیال که گفتم رومانتیک ها خیلی درگیرش بودن، با عاطفه، با اینها سر و کار داره، مرد بیشتر با منطق، تفکیک، عرض کنم خدمت شما، پیشرفت، آینده، با اینها سر و کار داره. سوال شما نمیدونم جواب دادم یا نه، که فرهنگ کاملا بحث زن.
اگه تطابق داشته باشم بعد ادامه سوالی بود که آیا رمان هایی که چون اینا خب نسخه اولیه مارکسیسم طبقاتی تحلیل میکنه منطبق میشه با همون مردانگی، بعد که اومدن گرایش، یعنی فرهنگو فهمیدن، شکست خوردن، اینو فهمیدن که موانعشون جواب نمیده، بعد رمان هایی متناسب؟
من فکر میکنم رمان های آمریکایی لاتین که قراره در ادامه آقای خانی مطرح کنن تو جلسات بعدی خیلی نزدیکتر میشه. یعنی فکر میکنم اون رمان ها ظرفیت های خیلی بیشتری دارن. ولی خود من رمانی که خیلی دوست دارم در حوزه مقاومت رمانی است به نام زخم داوود از خانم سوزان ابوالهوا. شما چی فرمودی؟
نه
زخم داوود انتشاراتش نمیتونم الان بخونم اینجا. نشر آرما چاپ کرده، خانم فاطمه هاشم نژاد اینو ترجمه کردن. یک خانم نوشته و روایت یک زن فلسطینیه و شما لحظه به لحظه این چالش های درونی، این احساسات، این رفت و برگشت ها، پشیمان شدن ها، توبه کردن ها، این چجوری مثلا یه جا از فلسطینی بودن خودش هم برمیگرده، یک جا دوباره برمیگرده، این رو کاملا میتونید ببینید. من این رمان رو دوست داشتم. حالا من ادبیات خونده نیستم، در رمان یک آدمی که ادبیات دوست دارم، واقعا مخاطب عام ادبیاتم، به خاطر نمیتونم که بهترین رمانو بگم، ولی اون چیزی که من خیلی باش ارتباط برقرار کردم و احساس کردم این داره یک نگاه متفاوتی میده، این میتونه یک چیز متفاوتی خلق کنه، تو رو درگیر کنه. حتی مثلا خار و میخک برای من این اصلا خیلی قابل درکه. به هر حال یحیی سنوار تو شرایط خاصی انگار فقط میخواد همه چیو ثبت کنه، خیلی با استرس قشنگ معلومه، فقط داره تون اونجا این عملیات انجام شد، اونجا این عملیات انجام شد، اونجا خیلی مشخصه که چرا تو این شرایط داره اینطوری تون تون اینها رو روایت میکنه. ولی اگه همینو بذارید مثلا کنار خارو میخک، کنار زخم داوود، تو زخم داوود شما این جزئیات، این پیچیدگی ها، این رفت و برگشت ها، احساسات انسانی، عواطف، جزئیات، اینا رو خیلی خوب میتونید ببینید و باش ارتباط برقرار کنید. به من خیلی باش ارتباط برقرار کردن. و فکر میکنم رمان های آمریکای لاتین هم این خاصیت رو داره، اونجا هم این زندگی بیشتر جریان داره، به خاطر اینکه آمریکایی لاتینی ها هم کلن یک سنت استعمار ستیزی خیلی قوی دارن که تو زندگیشون جاری و ساری کردن. من یه تجربه سفر به آمریکایی لاتین دارم، بولیوی سال 2010، اونجا که ما رفتیم خیلی برام جالب بود. مثلا میگفتن که موسیقی سنتی ما موسیقی انقلابیه. شما فکر کنید مثلا طرف مثلا ما موسیقی سنتیمون چه موسیقیه، اونا موسیقی سنتیشون مثلا ویوا کوچان با زنده باد زمین زنده باد، ما جهان رو بر آمریکا سرد و زمستان میکنیم، ما با آمریکا پدرکشتگی داریم، اصطلاحشون پدرکشتگی که اصطلاح خیلی دقیقه، یا مثلا کاملا به استفاده از کالای داخلی اعتقاد دارن به عنوان یک مبارزه، در حدی که اوا مورالس داشت سخنرانی میکرد بعد با خنده گفتش که نگاه کنین چقدر شماها مو دارین به خاطر اینکه چیکا میخورید، چیکا نوشیدنی ذرت سنتی خودشونه، ولی آمریکایی‌ها مو ندارن به خاطر اینکه کوکاکولا میخورن. یعنی حتی در این حد جزئی وارد مبارزه میشن، یعنی میگن کوکاکولا نخوریم، لباسای محلیمون از دستساز باشه، گفتن ما افتخار میکنیم که ظرفهای سفالین استفاده میکنیم، ما ظرفهای گلی خودمون رو استفاده میکنیم، ما ظرف وارداتی نداریم، و اینو تو سبک روزمرهشون میبینن. و چون آدمهایی هن پر از آیین، آیین سلام بر آفتاب، آیین نمیدونم مادر تیره، سلام بر زمین، اینها چون آدم‌های پر از آداب هستن فکر می‌کنم ادبیات من نخوندم، این نمیدونم چه کتابی اصلا می‌خوام. حالا اساسا تنها اتفاق خوندم اون یکی چیه؟ اسمش رو نخوندم.
یعنی تو نگاه کلان ما میتونیم بگیم که رمان‌های آمریکای لاتین یه جوری امتداد یا نسخه‌ای که توش زنانگی بهتر فهمیده شده.
من به نظرم به خاطر همین که جوامع پیچیده تری هستن، فرهنگ توشون خیلی گره خورده با استعمار ستیزی، بله فکر میکنم اینطوری باشه. حالا باز باید بریم سراغ کتاب ببینیم چه خانی شده. آقای خانی
رو خیلی ممنون.
یه سوالم پست هست که من دارم پست هست که بزنید، چون دوستان حضوری اولویت داره سوالاتشون، اگر نه من سوال رو مجازه بگیرم.
دوستان حضوری نکته ای فرمایشی دارم؟ بخش اول آها اونم دوستی رو اصلا فراموش کردم.
بگم که خوبه اگه یه مقدمه برای
تازه رومان ولی هم ست تنهایی فونتامارا آها کتاب خودمون آها بسیار لو ندیم که من همه سنو نخوندم مطمئنم بخونم بفرمایید. اگه دوستان نمیدونم دوستان دیگه
پاسخ شما دادید یعنی در خلال فرمایشاتتون، ولی بارها ما تکرارش میکنیم اگر نیاز به پوینت اضافه کنید دو دارم. پرسیدم که این شرایط سختی که این خانم توش داشته زندگی میکرده، اون فضای خشن جنگی و اینها و مبارزاتی، آیا همین جور مادری رو اقتضا نمیکرد واقعا؟ و اون قلم رنگامیزی که شما دارید ازش صحبت میکنید، اگر شما میخواستید بنویسید چطور تو رمان اثر میذاشت و تغییر میداد؟
من همون مثالی که زدم از زنان غزه، مثالی که زدم از دا، نه تنها دا که یه خانومه، از چمران خودتون مثال زدید، گفتید چمران یعنی در موقعیت جنگی میدونید چرا این اتفاق، به نظر شما چرا چمران در اون لحظه به آفتابگردان متوجه میشه و مادر متوجه خیلی از این مسائل نمیشه در کتاب؟ به نظر شما چیه تفاوته، چیه که این تفاوت رو رقم میزنه؟ اون چیه به نظر شما؟ چرا چمران متوجه این تفاوت و جزئیات میشه؟ چون
میگن که اینا خیلی از وجود رو نفی میکنن برای این آرمانش، یعنی میگن ما یه آرمانی داریم که انقدر مقدسه که کلا خانواده عشق نمیدونم همه روابط اینا به خاطر اون باید نفی بشه، ولی ما نفی نمیکنیم، میگیم که اینا همه هست و با ارزش، اما اون بالاتر و زیباتر.
شما میدونی که بالاتر آمار نرخ ولادت فرزند تو غزه است، هیچ عجیبیه، بدترین شرایط، یعنی هیچ عقل سالمی نمیگه که تو شرط بچه دار بشی، ولی بعد تولد بچه به نظر من بزرگترین لحظه زندگی، یعنی اون اوج زندگیه که تو داری یک زندگی اصلا ایجاد میکنی، یک مسیر جدیدی از ببین چه تفاوتیه. تو 12 روز جنگ خودمون میدونین چقدر مراسم ازدواج اتفاق افتاد؟ خیلی جالبه، نه که توسط آدم‌های حتی مذهبی، یعنی کاملا مردم زندگیشون رو می‌کردن، ازدواج کردن تو همین 12 روز که همه مثلا نگران اینا، ولی زندگی جریان داشت.
زندگی با قدرت ادامه.
اصلا شعارش شعار شد. هنرمندا اومدن وسط، من تهرانم، من دارم زندگی می‌کنم، این به عنوان یک امر ارزشمند، امر یعنی این زندگی باید پاس داشته بشه، اما نباید درش متوقف. همه مسئله اینه که در این زندگی هم نباید متوقف شد. این توقف در این زندگی هم نهایتاً چی میشه؟ یعنی مثلا ما روزمرگی میاره دقیقاً. رفت و برگشت. شاید کلمه رفت و برگشت مثلا اصطلاح خوب باشه. رفت و برگشت بین امر قدسی و امر عرفی. یعنی مرتب ما این لبس بعد از لبسی که ملا صدرا میگه، لباسی که بعد لباس دیگه پوشانده میشه. شاید بعد اینطوری نگاه کنیم. به جای اینکه بگیم دیالکتیک یا کلمات شب.
اینو هم در جهت اون
بله.
مبارزه
پاسداشت زندگی به مسابقه مبارزه نمیدونم بزنیم بهش فکر کنیم. کمونیست ایران آخه من خیلی سوادشون ندارم راجع کمونیست. من خواستم بیشتر بپرسم بگم به نظر شما چرا ادبیات کمونیستی، ادبیات مارکسیستی در یک دوره‌ای در ایران خیلی مورد اقبال قرار میگیره و بهش توجه میشه و خیلی از نویسندگان ما متأثرن ازش. خیلی از نویسندگان ما این بخوایم استبریم زیادن و متأثرن ازش. به نظر شما چرا اتفاق میفته؟ الان شاید مثلا خیلی مشخص‌تر باشه پاسخش. نفی شرایط این یک داره یک حرف تازه‌ای میزنه نسبت به شرایطی که آدم‌ها توش هستن و یه چیز دیگه‌ای میخوان. اینو نمیخوان، این چیزی که توش هستن رو نمیخوان. شاید این باشه. دوستان دیگه دوستان راجع بهش صحبت کنن. آقای قنایی فکر می‌کنم حرف دیگه‌ای میخوان بزنن، دوباره یه مسئله رو رادیکال کنن.
من تو هم من دیروزم توی فروت همین رو عرض کردم که مثلا من مسئله شو درگیرم گفتم که شاید یکی از اون تغییراتی که برای خیلی از جوامع کلا جهان سومی و جوامعی که بالاخره دور از مرکزیت
آفرین
قرار داشتن
حاشیه من
الهام بخش بودن، به این معنی که میگفتن که نه تنها امکان داره که بعضی چیزا عوض کرد بلکه حتی اون مسئولی که این وضع عوض همین خاطر بعد رسالتی رو برای نویسنده قائل می‌شدن، گفتن که نویسنده مسابقه کسی که داره تلاش می‌کنه راهبری کنه جریان مبارزه رو. من فکر می‌کنم این خیلی مؤثر بود در اینکه کلاً جامعه، چون شما سنت‌های آمریکای لاتینی هم در نظر می‌گیرین، حالا از قرن مثلا نیمه‌های دوم قرن 20 که آمریکای لاتین تازه به اون فرم خاص و متمایز از ادبیات چپش میرسه، پیش از اون سنت رمان نویسی توی آمریکای لاتین توی جهان عرب خیلی از اینجاها میبینیم که بیشتر میره به سمت ادبیات چپ، یعنی آموزگار نخستینش کنه ادبیات چپ. علتش هم عرض کردم به نظرم به خاطر همون مبارزه طلبیشه، به خاطر اینکه فکر میکنه میتونه این وضع موجود عوض بکنه و به یه توازنی با غرب اصلا برسه، میتونه تعیین نسبت بکنه توی این مبارزاتش با غرب.
یک اصطلاح بسیار تخصصی و مهمی که آقای قنایی اشاره کردن بحث حاشیه و متن بود، یعنی بعد از دوران مدرنیته متن اصلی میشه همون انسان سفید پوست اروپایی طبقه متوسط و شما میبینید که بعد از مدرنیته یه دفعه جنبش های ضد آپارتاید، جنبش های فمینیستی، جنبش های مارکسیستی، جنبش های کارگری اینا شکل میگیره. چرا؟ چون همه اینها نفی شدن، یعنی در اون نگاهی که انسان سفیدپوست اروپایی محور قرار میگیره زنها به حاشیه رونده شدن، زنانگی به اون معنی همون سنتیش و اون نگاهش و علت اتفاقا زنها اومدن وسط رفتن کارخونه ها، اینا دیگه داستاناشو میدونیم. این شهید مطهری خیلی عالی این رو بیان کرده که چجوری زنها به بهانه مثلا آزادی و فلان و اینها میان و نیروی کار جامعه سرمایه‌داری میشن به بهانه نفی زنانگی، بی ارزش شمردن مثلا بچه داری، بی ارزش شمردن همه اون چیزی که به زنانگی منتسب میشه و محور قرار گرفتن ارزش‌های مردانه. در نتیجه اشتراک ایرانی‌ها با مارکسیست در همینه که اونها هم حاشیه بودن، یعنی به عنوان یک حالا جامعه دیندار، جامعه‌ای که سنت‌هایی داره، فرهنگی داره که متفاوته با اون چیزی که مین استریم اصطلاحاً، این اشتراکه رو احساس کردم. خب من یک اشتراکی دارم با این، حالا من میتونم از این استفاده کنم، ولی میگم تا یه جایی ما رو میبره خیلی خوبه، من میگم تا یه جایی هم ما میتونیم همراهیش کنیم، دستشون درد نکنه، خدمت کردن همونطوری که فمینیستا خدمت کردن، همونطوری که جنبش های ضد آپارتاید خدمت کردن، همینا به ما خدمت کردن، به بشریت خدمت کردن، چون نقد های اساسی مطرح میکنن. اما تا یک جایی در ما میتونیم باهاشون همراهی کنیم، یک جایی که بعضیشون خدافظی کنیم بریم تو زمین بازی خودمون بازی کنیم.
مثلا این چرخه‌ای که حالا اصطلاح کمونیسم بهشون بگیم یا نگیم تو ایران نمیدونم اسمش بهشون بگیم، چرخ شاید واژه عام‌تری باشه، اینا که تو فضای ایران هستن هیچ وقت قصه ما رو روایت نکردن، یعنی از محمود دولت آبادی در جای خالی سلوچ تا،
یعنی من واقعا حالا بد میشه از کتابایشون، نمیدونم شما همچین حسی دارید یا نه، ایشون هم داره روستا رو روایت میکنه، هرگز شما روستایی در ایران نمیبینید که ایشون روایت میکنه. جای خالی سلوچ چه روابطی بین انسان ها توصیف میکنه؟
دقیقا.
در حالی که باستانی پاریزی همشهری ما میاد یک آدمی که داره تاریخی حرف میزنه. ببخشید وسط حرفت میاد اینقدر من حالم بد شد، یادم اومد که وقتی داشتم این کتاب رو میخوندم چه حال بدی داشتم.
ما اینجا خوندیمش با دوستان.
خیلی حال بدی داشتم من حتی من نمیخوندم، یعنی آقای سوهایی داشتن میخوندن و گوش میکردم، من یه وقتی فقط وسط به گوشم میخورد و همین حال منو بد میکرد، این چه برسه بخوام تمرکز کنم و بشنومش. با سالی پاریزی توصیفی که از روستا در ایران میکنه، یه جایی ازش میپرسن که تو فکر کنم تو روستا بودی خیلی کتک خوردی، آره تو روستا مثلا خیلی میگه نه اتفاقا ما تو روستا چون روابط مبتنی بر تعاون، دقیقاً کلمه رو میگه، چون روابط مبتنی بر تعاونه ما اتفاقا خیلی در صلح و صفا همیشه زندگی کردیم. شما تو روستا مثلا تو روستا ایران به عوض سر آب همه چی یک قوانین قشنگی داره که آدم هاست دورش مثلا به یک تفاهم میرسیدن، آب رو اینطوری تقسیم کنیم، زمین ها اینطوری تقسیم میشه، محصولات رو اینطوری بچینیم، حتی در چیدن محصول یک تعاونی وجود داره. آقای دکتر فرهادی میگه برابری، یعنی چی؟ میگه که یه مسابقه ای بوده، همه می اومدن مثلا کمک یه نفر محصولات باقیمونو میچیدن، بعد دوباره همه میرفتن کمک بعدی محصولات، بعد یعنی یه تعاونی شکل میگرفته در حتی چیدن محصول، در درو کردن. این مستند چیزو میتونید ببینید، خدای کمک کنه سوشیالم بیاد، مستند لایروبی قنات، اینا کلید واژه‌اش این است، یادتون نمیاد؟ نیمرود، کلید واژه‌اشو گفتم بهتون، نیمرود، لایروبی قنات، اینا این اصطلاحاتش این است. اینو شما ببینید، میبینید چقدر این روستا با اون چیزی که جناب آقای محمود دولت آبادی در جای خالی سلوش توصیف میکنه متفاوته. نوع روابط انسان‌ها، نوع روابط پدر و مادر، نوع روابط خواهر و برادر، چی بود اون سیاهی که ایشون به تصویر میکشه؟ و آقای خامنه‌ای هم میدونید خیلی نقد تندی دارن به جای خالی سلوش، میگن ما اصلا تو ایران همچین چیزی نداریم، یا به کلیدر مثلا چیزی به اسم اون چیزی که ایشون در کلیدر توصیف میکنه، با اون خانه‌ای که مثلا جوان‌ها میرن، اصلا همچین چیزی ما تو هیچ روستایی در ایران نداریم. گزارشات به قول شما اصلا روایت ما نیست،
اصلا نیست. یا عزاداران بیل سعادی حتی اونم داره یک مردمی رو توصیف میکنه که اسلامشون اسلامی گریه و زاری و اینکه یه نفر میمیره فقط داراش گریه میکنن، در حالی که از دل همین عزاداری‌ها و چله‌گیری‌ها انقلاب اسلامی پدید اومده.
مثلا روزای ما چه مراسم شادیه، من مثلا یادمه من بچه بودیم، من توش خانوما قلیون میکشیدن، آشتون پختن که بگو و بخند و تخمه و اینا، یعنی مراسم روزه کاملا تبدیل میشد به یک مراسمی برای یک میهمانی، همه مشتاقش بودن، یعنی همه لحظه شماری میکرد تا کی دوباره مراسم روزه اتفاق بیفته. یعنی حتی جدای از مسئله آرمان و مبارزه و اینها، اصلا مسئله غم و اندوه به اون معنی هم نبود، یک سنتیه که داره پاس داشته میشه و در خلال اون غم و اندوه داره خیلی اتفاقای فرهنگی میفته. میام خیلی خوبه.
آره.
هیئت انصافا هیئت خودش اصلا یه مقوده خیلی جریان، آدم مشتاق هیئتن، اگه قرار بود یه جایی برای گریه و زاری باشه بچه‌ها باید مشتاقش باشن.
کتاب کبیر آقای
باستانی فارسی
میگه
اون مشهوری ایران
اسمشون اکثرشون روستایی اون فضای کبیره که مثلا آدم های بزرگ تربیت کنم. حالا این چیزی که فرمودید دفعه تعامله، من یه روستای خود و روستای بالایی بود، یه چیزی داریم حالا جالبه، یه مراسمی داشته آخه تابستونا به چیز رو بهش میگنم کوردوانی، اون کپکه
اینا میرفتن توی زمین های کشاورزیشون که پایین روستا بود، کپکا میبادن روی درخت ها. چند نفر مأمور میشدن این پایین روستا سنگ بزنن این کپکا پرواز کنن، اینا بالای سر بالای قنات وای میستادن. بعد کپک مثلا اینجوریه که میگن یکی دو تا بال که بزنه خسته میشه میفته، بعد جلو هر کی که میفتاد اون بر میداشت و این مراسم یعنی یه چیز جمعی بود، یعنی کسی نمیگفت اون کپکه مال توه، این کپکه مال منه، و همه با هم مثلا اونایی هم که میرفتن پایین میزدن کپکو که بیان، نمیگفتن ما چرا میزنیم که شما برداری،
شما
تعاون برداری،
عضوان
میگنی نه تعاون. من یه چیز بهتر بگیرم حالا که شد که کپ، ما یه سنتی در پاریس هست، آش شیر بهش میگن، که در چله نوروز به اصطلاح، یعنی 40 روز پس از نوروز یه آش شیری پخته میشه در کنار کوهی به نام شاخیرالله، که اونجا یه شخص مقدس مثلا امامزاده، ولی امامزاده نیست، بیشتر درویش طوره، که اونجا دفنه، میرن پای قبر اون به قول خودشون حاجت میگیرن، آش میپزن و اینا. این خیلی مراسم جالبیه، میگن تا 40 روز هیچکس حق نداره لبنیات خرید و فروش کنه، این شیر آش شیر نباید از شیری باشه که خرید و فروش شده، بعد تو این 40 روز همه باید لبنیاتشون رو مخصوصا شیر رو به خانواده‌های بدن که لبنیات ندارن، بالاخره به فقرا، به سادات، مثلا یه سری سهم داره. و جالب ترینش اینه که کره رو که میگیرن اولین سهمی که میدن سهم مورچه هاست، یعنی به کره محلی میگن مسکه، مسکه رو میذارن دم جاهایی که مورچه ها هست، میگن خب اینا سهم مورچه ها. یعنی شما باید در این حد تعاونی و یاریگری و احترام به دیگری، دوست داشتن دیگری، که تو سهم مورچه ها رو هم میبینی حتی. بعد من کره میذارم اینجا که مورچه ها هم سهم خودشون رو بردارن و این تبدیل میشه به اون مراسم آش شیر. آش شیر پخته میشه، توزیع میشه و بعد تازه حالا فرایند اقتصادی خرید و فروش لبنیات و اینها بعد از این چله اجازه، یعنی انگار گره میزنن کار روزمرهشون رو به یک امر مقدس. بعد حالا تو حالا مثلا دیگه میتونی امر کار اقتصادی رو شروع کنی، مثل اهل فتوت. یعنی اهل فتوت هم همینن دیگه، مسئله روزمره کارشون رو گره میزنن به امر مقدس، میگن این شغل ما انتصابش به فلان نبیه، ذکرش فلانه، قواعدش فلانه. یعنی کاملا امر روزمره و عرفی گره میخوره به امر مقدس، نه در تضاد هم قرار نمیگیره. این روستای ماست و به قول شما کدوم یکی از این نویسندگان متأثر از فضای چپ تونسته روستای ما رو به تصویر بکشه؟ این هم از بحث ایران خوب بود. سلامت بشید. اگه باز فکر میکنید بحثی، من ببینم دیگه اگه نکته ای نوشتم که نگفتم، چون خیلی هم راجع به رمان حرف نزدیم، مثلا همش داشتیم راجع به مادر حرف میزدیم.
نکته
اصلی
که
توی
معرفی
دورم
اون اصلا مثلا نشد.
چیه معرفی
دورم؟ چیه که من میدم اون فلایر رو که شرمی که من رمان چون دستان نخوندم، تسارت هم کردم، آخرش بود که جایگاه نداره، فردی که جایگاه نداره من که همین که هستش من اطلاعیار اشتباه دیرم شد.
من نمیدونم
که دوره میشه شرطی که تو جمعی که جایگاه نداره، بوی هر جوری که میره احساس کنه اونجا نقشی نداره، جاش مردم نیست.
این نقل قولی از گورکیه.
خب
ادبیات پیش از رئالیسم سوسیالیستی ادبیاتی بود که فرد در اون این جایگاهی نداشت، کاری نمی‌کرد. و خلاصه بخوام خیلی خودمونی بگم، در نیهیلیسم یه نیهیلیسم خاصی غرب که یا مجبور شد به مشروب پناه ببره یا خودکشی بکنه یا از این چیزا، ولی گفت در جامعه سوسیال دموکراسی ما رئالیسم یعنی سوسیالیسم جامعه شوروی، اینجا هیچ کسی نمیتونه بیکار باشه، هر کسی کاری میکنه. اینجا عملا ما بیشتر تو قالب الگوی مردانه این موضوع داشته باشه،
خصوصاً پاراگراف موضوع اساسی و عمده ادبیات قبل از انقلاب شوروی درام فرد میشه.
موقعی قنای نوشته خوشم باید توضیح بدم، از خوشم بپرسید.
من خیلی راجع به این صحبت کردم.
بله به نظر من خیلی
صحبت شد هم امروز راجع به اینکه چه جوری فرد گرایانه بود و رمانیزه. من بعد از حتما باید توضیح
بدم. رمان هم همینجوری دیگه، نقش و کاری که انجام میدن تو سیستم
مادر اونجایی احساس معنا میکنه انگار که یه همچین حالی داره دیگه، قبل از این صرفا تمام زندگی هست.
جالبی داره میگه که هر کدوم از ما مانند یه پیچ و مهره‌ای در توسیف رو میاره یکی در مثلا سیستم عمل.
من دیگه نکته ای ندارم، اگه بزرگواران فرمایشی دارن استفاده میکنیم. بسیار انشاءالله. راجبه کتاب بعدی شما مقدمه شو بفرمایید.
تو من نه، من حالا من مقدمه شو میذارم، من خودم میذارم. گفتم اگر شما نکته خاصی مد نظر
مثلا. نه من هنوز واقعا اعتراف میکنم که هنوز نخوندم. بسیار انشاءالله. خیلی ممنون، خیلی گفتگوی خوبی بود، من خیلی استفاده کردم از نظرات دوستان، ممنونم از حضور فعالتون و گفتگویی که داشتیم، خیلی هم قابل استفاده بود، خیلی متشکرم. بزرگوارید، سلامت باشید.